ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. فدریکا موگرینی از اعزام اولین تیم دیپلماتیک اتحادیه اروپا به ایران طی چند هفته آتی خبر داد. محمد جواد ظریف برای شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی عازم نیویورک شد. اردن سفیر خود را از ایران فراخواند. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرگزاری تسنیم گفت اولین تیم دیپلماتیک اتحادیه اروپا طی چند هفته آتی به تهران اعزام خواهد شد. به گفته خانم موگرینی این تیم دیپلماتیک از طریق سفارت هلند که همکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد فعالیت خواهد کرد. در جریان سفر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران در بیانیه مشترک اعلام شد که دو طرف برای تسهیل همکاری‌ها و آماده سازی گشایش نمایندگی اتحادیه اروپا در آینده بر اساس قوانین و مقررات ایران توافق کردند. بر اساس این بیانیه اعزام تیم دیپلماتیک اتحادیه اروپا در همین راستا انجام می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه برای شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی راهی نیویورک شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف روز سه‌شنبه در حاشیه این نشست با جان کری همتای آمریکایش دیدار خواهد کرد. ایسنا محورهای مذاکرات وزرای خارجه ایران و آمریکا را میزان پیشرفت در اجرای برجام و موانع ایجاد شده درباره تعاملات بانکی ایران با کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی خواند. بنابر گزارش ها از ایران، سومین کمیسیون مشترک ایران و گروه 5+1 برای بررسی نحوه پیشرفت برجام در سطح معاونان وزرای خارجه نیز روز جمعه سوم اردیبهشت در وین برگزار خواهد شد. به گزارش تلویزیون العربیه، اردن روز دوشنبه سفیرش را از تهران فراخوانده است. بنا به گزارش تلویزیون العربیه، احضار سفیر اردن از تهران برای مشورت درباره آنچه که دخالت تهران در امور عربی خوانده شده انجام شده است. در ماه‌های گذشته و در پی قطع رابطه دیپلماتیک ریاض با تهران، متحدان عربستان سعودی هم یا سطح روابطشان را با تهران کاهش دادند و یا سفیرشان را از تهران فراخواندند. رابطه تهران و ریاض در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و حمله به دفاتر دیپلماتیک عربستان در ایران با تنش روبرو شد و ریاض رابطه‌اش را با تهران قطع کرد. احمد توکلی نماینده مجلس که در هفته گذشته از تخلف و برداشت غیرقانونی 2.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خبر داده بود، پس از واکنش دولت حسن روحانی میگوید هدفش حمله به این دولت و یا دولت احمدی نژاد نبوده است. جواد کوروشی گزارش میدهد.
احمد توکلی نماینده تهران در مجلس که روزهای پایانی نمایندگی مجلس خود را می‌گذراند، روز 22 فروردین ماه از برداشت 2.5 میلیارد دلار در تیر ماه سال 92 از صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت:
در تاریخ روزه آخر دولت پیشین یک مصوبه‌ای در شورای امنیت ملی داشت که 2.5 میلیارد دلار از مال صندوق توسعه ملی با کارمزد 0 و 6 ماهه قرض می‌دادن برای واردات کالای اساسی دارو و مواد اولیه داروی فود. توجه بکنید 6 ما باید برمیگردوندن، اما شرکت جهاد سبز اومده از 152 میلیارد تومان یکی گرفته، فقط 45 میلیارد تومانش برگردونده، بقیه رفته ساختمون خریده، 12 میلیارد تومان قرض داده در درج شرکت دولتی دیگه.
در واکنش به این گفته های آقای توکلی در مجلس، اسحاق جهانگیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اول رئیس جمهوری اتهام به دولت را دروغ بزرگی خواند و در پاسخ به نامه سرگشاده اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل نوشت اصل موضوع خلاف واقع است و دولت به قانون گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد داشته و عمل کرده است و هزینه آن را نیز می‌پردازد. احمد توکلی در واکنش به این پاسخ دولت با ابراز به گفته خودش تعجب اعلام کرد هرچند به خاطر پرهیز از کشمکش های سیاسی میل نداشته است به مقامات دولت جواب دهد، ولی برای شفاف شدن موضوع و پیگیری متخلفان اسناد تخلفات شرکت های دولتی را ارائه می دهد. روز شنبه این موضوع اما با مطرح شدن در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی بار دیگر در صدر خبرهای رسانه ها قرار گرفت. احمد توکلی که در برابر عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفته بود، در پاسخ به پرسش مجری برنامه که طرح این مسئله را از سوی آقای توکلی خسارت بار خواند، گفت هدفش متهم کردن دولت نبوده است.
ببینید، من اصلا در مقام بیان تخلف و مجری نبودم. در بیان این بودم که بگم صندوق توسعه ملی یک جایی است که هم باید وفادار باشیم به هدفش. هدفش اینه که از این محل بخش خصوصی بیاد تسهیلات بگیره بره کار درست کنه واسه جوونا. خطاب کردم به مجلس دولت، گفتم که شما بدونید از این نمونهش اینه که 2 میلیارد اینجوری شد، این تخلفات به صورت گرفت. اصلا نمیخواستم این دولت رو محکوم کنم، نمیخواستم اون دولت رو محکوم کنم، ولی طرفداران این دولت آقای روحانی یک عددی عجیب دیگه از کجا در آوردن. نسبت دادن به دولت احمدی نژاد
حقش تکذیب کردن. ما فقط پاسخ دادیم، من فقط میخوام اینو عرض بکنم که ببینید این الان دیگه آقای بخشنده
استفاده رو شما خود شما آقای بخشنده این قضاوت خواهد که بهترین استفاده رو از منابع صندوق توسعه ملی کرده است در مقایسه با دولت گذشته.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در این برنامه گفت در اواخر دولت قبل طبق مصوبه 2014 مبلغ 2.5 میلیارد دلار برای وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان تصویب می‌شود تا این وزارتخانه‌ها از این محل بتوانند ذخایر راهبردی کشور را تأمین کنند که وزارت جهاد کشاورزی تنها از 1.16 میلیارد دلار آن استفاده و بابت واردات کالاهای اساسی چون گندم، برنج، روغن، شکر، کود شیمیایی هزینه کرده است.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک امروز خواهید شنید. گفتگو با عتیق رحیمی، نویسنده برنده جایزه ادبی گانکور فرانسه، درباره جنجال بر سر ترجمه آثارش در تهران. من مرتضی قاسم فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
آیت الله مرتضی مقتدایی نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم میگوید امروز روابط آقای روحانی و دولت 11 با علما حسنه است، اما در دولت محمود احمدی نژاد گاهی این رابطه به طور کلی قطع بود، یعنی مراجع تقلید اصلا دولتی ها را به حضورشان نمی پذیرفتند. وحید پوراستاد در همین باره گفتگویی داشته با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و ابتدا از او پرسیده چه دلایلی وجود داشت که روحانیت در قم با دولت احمدی نژاد مشکل داشت. علی افشاری:
البته مثلا در نظر داشت که این توصیفی که آقای مقتدایی به عنوان کسی که نسبتاً همراهی داره با آقای روحانی حالت یک پارچه نداشت، ولی خب بله، به هر حال اکثر چهره‌های شناخته شده در حوزه علمی قم نگاه منفی به دولت احمدی نژاد داشتن. احمدی نژاد هم اساساً اعتقادی به داشتن روابط خوب با روحانیت نداشت و احمدی نژاد اعتقادی به تقدم نداشت، و بعد از بحثایی که اسفندیار رحیم مشایی مطرح کرد به نوعی یک نوع نظریه پردازی دینی به موازات فقها رو مطرح کرد، دیگه این تضاد شدیدتر شد. همچنین با توجه به اینکه به حال اکثر مراجع و مدرسین درجه اول قوم از روحانیان محافظه‌کار هستند، اون سیاست‌های تهاجمی و تقابلی در دوران دولت احمدی نژاد به خود و در سیاست خارجی هم اونها رو نگران کرده بود. مجموع این عوامل بود که باعث رابطه خوبی نداشته باشند و در سالیان آخر هم به تدریج به سمت تیره شدن پیش رفت.
آقای افشاری، کلن رابطه دولت ها با روحانیت به ویژه جامعه مدرسین حوزه علمی قم تا چند حائز اهمیتی که فرضاً الان آقای مقتدایی میگن دولت آقای روحانی ارتباط و رابطه بهتری داره، اما دولت آقای احمدی نژاد این رابطه خوب رو نداشت و حتی مراجع تقلید هم حاضر نبودن که دولت رو به حضورشون بپذیرن؟
ببینید، این تأثیر خب در طول دوران حیات جمهوری اسلامی دچار دگرگونی شده. شاید در سالیان اولیه بعد از انقلاب خب این نقش مهمتر بود، مراجع و روحانیت توانایی اثرگذاری بیشتری بر جامعه داشتن، ولی به مرور این کمتر شده و اساسا نقش روحانیت در درون نظام جمهوری اسلامی با یک روند کاهشی مواجه شده، یعنی مستقل از دولت ها، اونم به دلیل تحولاتی هست که در جامعه رخ داده. و سوی دیگه هم خب در جمهوری اسلامی دولت ها بیشتر با ولی فقیه طرف هستن، به خصوص ولی فقیهی که چه در دوره آیت الله خمینی و چه در دوره خامنه‌ای هیچ کدام تقدم حوزه رو بر نهاد ولایت قبول ندارن، بنابراین خیلی نقش خاص و تعیین کننده‌ای نداره. منتها خب برای دولت‌های اصلاح طلب یا حالا اعتدالی به میزانی که از مواضع ولی فقیه زاویه داشته باشند، خب نیروهای مخالف اونها میتونن مخالفت مراجع رو یک بستری و وسیله‌ای بکنن برای تقابل با اونها، و از این منظر کمی اونها رو آسیب پذیر میکنه به لحاظ سلبی، ولی به لحاظ ایجابی تأثیر نداره. ضمن این که برای دولت روحانی اگر بخواد وعده هاشو در حوزه فرهنگی تحقق ببخشه، خب این روابط دستخوش نوعی بحران خواهد شد. حالا یا روحانی اینجا اگر بخواد متوقف شه و نظر مراجع رو بپذیره، اون وقت در پایگاه اجتماعیش دچار مشکل میشه، و اگرم بخواد کارو جلو ببره، اون وقت دیگه حمایت کنونی این مراجع رو نخواهد.
با توجه به این گفته هایی که وجود داره و نگاهی که با دولت آقای احمدی نژاد وجود داره، اما باز میبینیم فعالیت های سیاسی ایشون مدتی شروع شده، برخی از نماینده های مجلس هم میگن آقای احمدی نژاد داره خودشو برای ریاست جمهوری بعدی آماده میکنه. چقدر آقای احمدی نژاد شانس ورود مجدد به این عرصه سیاسی داره؟
برای احمدی نژاد اصلا براش مهم نیست که مراجع یا روحانیت چه نظر نسبت به اون دارن، ولی به نظر من موانع پیش روی احمدی نژاد برای عبور موفقیت آمیز از فیلتر شورای نگهبان و اساسا کاندیداتوری در انتخابات 96 کماکان پابرجاست. به نظر من بیشتر احمدی نژاد در این مرحله به بازگشت پرقدرت به عرصه سیاسی فکر میکنه.
گفتگوی وحید پوراستاد بود با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. و ما در ادامه بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای احمدی نژاد، از روز اول تا به حال چنین ادویات زشت به کار میبرید که دولت آقای روحانی گند زده است. این ادویات پسندیده چه کسی است؟
خوب توجه بکنین به تو طرف دعوا، او طرفی ها به ایبری ها میگن شما مسلمون نیستین، ایبری ها به اوبری ها میگن شما مسلمون نیستین، انگار ما از مسلمونی فقط برده ایم و خورده ایم. آخ دیگه چی گیرمون نمیه اگه مسلمون نباشیم؟ ما به فرض بدبختی، فلاکت و فقر چه دیده ایم از مسلمونی؟ مسلمونی که بره بمب بنده خودش هر و خشک با هم بسوزونه، بچه و بزرگ و کوچیک با هم بفرسته هوا، او مسلمون نیست. اونجایی هم مسلمون نیست که طرف بعد 22 فقره دزدی سر و مر و گنده خیابون بگرده، بعدن هم هر دفعه مورد عفو رحمت اسلامی قرار بگیره.
جناب آقای روحانی، قرار ملت با شما بر این نبود که جنسار گیرون بشه. مردم به شما رأی دادن به خاطر مبارزه با گیرون فروشی. عزیز دل من، چرا اجازه داری تعرفه رو وردارن؟ یه بعد آیا مستضعفا درشو نباید دونه موز بخورن که یه مردم موز قیمتش قد بکشه بالا؟ یه چیز دیگه حواست جمع باشه، کارونت برم، مواظب باش.
آقای خامنه ای، وجدانن شرافتن اگر ولایت فقیه با این همه اختیارات و آزادی توهین به دیگران و دردمندان انقلاب از جمله خائن، نانجیب، بی‌بصیرت و غیره دست کسی دیگری بود و او به شما این اهانت ها را روا می داشت، آیا ساکت می ماندی؟ آیا تحمل می کردی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید درباره مسائل مختلف پیرامون حج عربستان سعودی برخورد منفی داشته و به گفته آقای جنتی ریاض کارشکنی میکند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است برای اولین بار هیئت مذاکره کننده ایرانی برای سفر به عربستان از کشوری سالس ویزا دریافت کردند. آقای جنتی در اشاره به دیگر حوزه‌های مشکل ساز از حمل و نقل هوایی برای زائران حج نام برده است. علی جنتی گفته است علی‌رغم از دست رفتن زمان در صورت همراهی عربستان، ایران تلاش می‌کند مراسم حج برگزار شود. پس از اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و در پی حمله به دفاتر دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، در حدود 4 ماه پیش ریاض روابطش با تهران را قطع کرد. بعد از این اقدام فعالیت پروازهای مستقیم میان تهران و ریاض هم متوقف شد. ساعت 15:15 است. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.